ساعت 23 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نایب رئیس مجلس ایران از تکرار بی‌انضباطی مالی گستاخانه در ایران انتقاد کرد. یک مقام ایرانی از صدور احکام 20 مهاجم به سفارت عربستان در تهران خبر داد. یک فرمانده سپاه به همراه دو ایرانی و یک افغان در سوریه کشته شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه از تکرار به گفته او بی‌انضباطی مالی گستاخانه در ایران انتقاد کرد و بخشی از افشاگری‌های اقتصادی در کشور را سیاسی دانست. او همچنین خواستار پایان حصر رهبران جنبش سبز شد و در ارتباط با لغو کنسرت‌ها در مشهد احتمال داد که خود امام هشتم شیعیان هم به گفته ای وی پای کنسرت می‌نشست. وی افزود برخی می‌گویند حریم امام رضا را حفظ نمی‌کنید که این موضوعات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجو، علی مطهری این اظهارات را عصر روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه سمنان بیان کرد. او همچنین بار دیگر به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اشاره کرد و ادامه حصر آنها را خلاف قانون اساسی دانست. پس از حدود یک سال از حمله به سفارت عربستان در تهران، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت از صدور حکم برای 20 متهم در پرونده حمله به این سفارت خبر داد. حمیدرضا حسینی، سرپرست این مجتمع، روز سه‌شنبه در گفتگو با میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضایی، خبر صدور حکم 20 مهاجم به سفارت عربستان را اعلام کرد. آقای حسینی بدون آنکه به جزئیات احکام صادر شده اشاره‌ای کند، اعلام کرد که احکام این افراد به زودی ابلاغ خواهد شد. خبرگزاری میزان همچنین نوشت که بخشی از پرونده این مهاجمان نیز در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به همراه دو ایرانی دیگر و یک عضو گردان فاطمیون در تازه ترین دور درگیری ها در حلب سوریه کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از علی اصغری، مسئول روابط عمومی سپاه استان آذربایجان شرقی، خبر کشته شدن زاکر حیدری را در سوریه اعلام کرده است. وبسایت مشرق نیوز هم از کشته شدن محمد کیهانی، پرسنل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز در جریان درگیری با مخالفان بشار اسد در سوریه خبر داده است. مصطفی کریمی، عضو افغان گردان فاطمیون، هم از جمله کسانی است که در روزهای اخیر در سوریه جان خود را از دست داده است. از زمان آغاز درگیری ها در سوریه تا کنون 17 نفر از استان آذربایجان شرقی در این درگیری ها جان خود را از دست داده اند که تعداد قابل توجهی از آنها از اعضای رسمی سپاه پاسداران بودند. یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تازه ترین نظرسنجی ها حاکی از برتری نسبی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان بر هیلاری کلینتون نامزد دموکرات هاست. بر اساس این نظرسنجی که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری NBC به طور مشترک آن را انجام دادند، دونالد ترامپ 46% آرا را به خود اختصاص داده و هیلاری کلینتون نیز با 45% آرا در رده دوم است. این نظرسنجی پس از انتشار خبر بازگشایی پرونده ایمیل های خانم کلینتون از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI انجام گرفته است. بیش از یک چهارم رای دهندگان تا کنون در رای گیری های زودهنگام در چندین ایالت آمریکا شرکت کرده اند و شبکه های خبری می گویند که بر اساس آمارگیری بعد از رای گیری آرای بیشتر این افراد به سود خانم کلینتون بوده است. سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. فخرالدین دانش آشتیانی با 157 رأی موافق و 111 رأی مخالف وزیر آموزش و پرورش شد. مسعود سلطانی فر هم برای وزارت ورزش و جوانان 193 رأی موافق و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 180 رأی موافق به دست آوردند. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به تکرار برنامه میزبان حاصل تلاش صادق سبا توجه فرمایید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته از یک چهره معروف درخواست می‌کنیم که به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت کند. علیرضا نوری‌زاده میزبان این هفته ماست. آقای نوری‌زاده یکی از معروف‌ترین روزنامه‌نگاران و تحلیلگران مسائل ایران و جهان عربه. او با مجله فردوسی در زمان شاه کارش را شروع کرد و در ایام انقلاب دبیر سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات بود. او برخی از آثار شاعران عرب را به فارسی برگردانده و چند کتاب درباره قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان حکومت اسلامی ایران منتشر کرده است. آقای نوری‌زاده چند سالیه که کانال تلویزیونی ایران فردا را تأسیس کرده و حالا هم مدیرشه. من اومدم به دفتر همین شبکه در مرکز لندن برای دیدن او. علیرضای عزیز، خیلی خوش اومدی به این برنامه. میشه لطفاً در ابتدا به من میگی برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
دو محمود دارم، یکی فلسطینی محمود درویش و یکی ایرانی احمد محمود اعطا، نویسنده، ایرج پزشکزاد، دکتر شاپور بختیار و گوگوش.
حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا رو انتخاب کردی، ولی قبل از اینکه ما بپردازیم به دلایلت، میشه ازت خواهش کنم به من بگی برای مهمونی شامت چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
آهنگی است از پوچینی، نسون دورما، که این انقدر روی من تأثیر میذاره. دوست فکر میکنم در این فضایی که ما نشستیم با این مجموعه، این هم با صدای پاورتی فکر میکنم برای مهمانان من دلپذیر باشه.
مهمون اولی که اسپوردی محمود درویشه. محمود درویش رو چه انتخاب کردی؟ چه اهمیتی داره برای تو؟
ببینید صادق عزیز، وقتی من زبان عربی رو یاد می‌گرفتم، پدرم بسیار علاقه داشت که من شعرهای کلاسیک رو حفظ کنم، ولی من علاقه‌مند شدم به ادبیات معاصر. بعد ناگهان با شعر فلسطین آشنا شدم و شروع کردم ترجمه کردن شعرهای شاعران فلسطینی از جمله محمود درویش، تا رسیدم به شعری به نام عاشقی از فلسطین. شاید یکی از بهترین ترجمه های من اینه که شروع میشد: چشمانت خاری به دل است، فلسطینی است آوازت، فلسطینی آرزوهایت. و شعر تکون دهنده ایه. محمود درویش متولد قریه باروه در فلسطینه، بعد از فلسطین اومد بیرون از سرزمین های اشغال شده و در بیروت مستقر شد و اعتبار یافت، و من با آرزوهای او زندگی کردم. من معنای غربت رو نمیدونستم، یاد گرفتم بعد از انقلاب چیه، ولی او غربت در وطن رو هم معنی میکرد توی شعراش. من به یاد رفقام بودم که تو ایران بودن، میگفتن تو غریب نیستی، ما غریبیم. و بعد محمود درویش آوارگی رو معنا کرد و آرزوی بازگشت، این که باز میگرد.
پس برای تو اهمیت محمود درویش اینه که او شعر آوارگی و بازگشت و امیده، و خودت هم همچین وضعیتی داری. شاید به این دلیل محمود درویش برای جالب
به طور قطع شاید الگوی من بود. میدونید، شاید به یه نوعی من در دنبال او، وطن منو یک خارجی اشغال نکرده بود، ولی در این حال من دور از وطنم بودم، امکان بازگشت نداشتم. او در وطنش بود ولی اومد بیرون، دیگه امکان بازگشت نداشت، ولی سرانجام بازگشت. این همیشه برای من یه نقطه امید هست که سرانجام من برمیگردم به طور قطع.
مهمان دومت محمود دیگریه، ولی احمد محمود، نویسنده ایرانی.
بله، احمد محمود. ما در مجله فردوسی 3 روز در هفته داشتیم که تو این ماجرا احمد محمود رو شناختم و می اومد و قصه هاش هم تو فردوسی چاپ میشد، قصه های کوتاهش که من خیلی دوست داشتم. خوزستانی بود، بعد رفیق شدیم. از میکده چارلی منو به خونش دعوت کرد، خانه داشت تو امیریه و ما رو میبرد اونجا و داشت همسایه ها رو مینوشت. من یکی دو شب دستقیب و یه شب سپانلو و دوستای دیگم میشستیم و اون همسایه ها رو برای ما میخوند. حالا تصورشو بکن، مثلا من یه جوان 20 سالم میرم اونجا و احمد داره قصه 20 سالگی خودش رو میگه، دوران مبارزات ملی شدن نفت، بلور خانومی که تمام رویاهای یه جوان رو داره به عنوان یه زن سکسی که احمد داره تعریفش رو میکنه، حالا توی یه خونه کوچیکه. این قصه رفت تو خون من، یعنی شبی که قصه رو تموم کرد، آخرین فصل رو برای من خون، من میگریستم که چرا تموم شد.
بیشتر کاراش بود که تو رو جذب میکرد یا شخصیتشم؟
اولا اسم خودشو نمیذاش، احمد اعطا بود اسمش، فرق کرد احمد محمود. دوم این که خیلی آدم فروتنی بود، با وجود قصه نویسی بزرگی بود، در حد بزرگترین قصه نویسای ما، ولی هرگز نه ادعایی داشت.
میرسیم به مهمون سوم تو که ایرج پزشکزاده، که همون فکر کنم با دایجه ناپلون بشنستم.
بله، ایرج پزشکزاد در وزارت خارجه کار میکرد، قرار شد برای فردوسی دوباره بنویسه. ماشاءالله خان در بارگاه هارون رشید و بعد رسیدیم به دایجه ناپلون. حالا جالب بود که یکی باید میرفت وزارت خارجه اینو میگرفت ازش، یه موتوری داشتیم اون معمولا میرفت، ولی یکی دو نوبت به من افتاد، من رفتم. انقدر از این خوشم اومد، خیلی شیک خوشتی با اون لباسا و مرتب و اینا، ولی تو اون روزگار وقتی تقوایی گرفت این قصه رو به دست، دایجان ناپلون، تو پزشکزاد آثار بسیار جالبی داره، ولی این اثر به اعتقاد من یه اثر جاودان است، هم به صورت مکتوب هم مصورش. یعنی تقوایی کاری کرد که من همیشه گفتم تقوایی هیچ کاری دیگه هم نکنه این کار جاودانه میمونه. ما با دایجان ناپلئون زندگی پدرانمون و کودکی خودمون رو تجربه کرد. دایجان ناپلئون شد جز زندگی من و وقتی خود پزشکزادو شناختم به عنوان ایرج پزشکزاد، مسخور شخصیتش شدم. این آقایی و بزرگمنشیش و یه الگو و یه آدم بزرگ و در این حال با قصه زندگی میکنم.
فکر میکنی دایجان ناپلئون اهمیتش به اون بافت خانوادگی سنتی ایرانه یا تم اصلیش که انگلیس پشت همه چیز در ایرانه؟ این
ببینید، اینو ما تو خانواده خودمون داشتیم، پدر بزرگ و عمو و همه انگلیس ها، زیر سر انگلیس،
زیر سر انگلیس.
تا همین انقلاب خب منده خودم اونجا روزنامه نگار، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، تو همه جا بودم، واقعا انگلیس ها نبودن. و دایجان ناپلئون اینو به زیباترین وجه در برابر ما میگذاشت. بعد رابطه های اجتماعی میدونید، یعنی اسدالله میرزا هممون تو خونه هامون، هممون داریم
خونه،
اون مرد هیز شازده
سیاد چقدر هم قشنگ
بود، اصلا شاهکار بود، شاهکار بود. دونه دونه آدم ها رو من میبینم، این آدم ها برامون ملموس بودن. اینا رو همه رو آدم بذاره توی قصه، بعد من قصه پزشکزاد که الان میخونم دوباره فیلم جلومه، یعنی این دوتا میکس شد با هم و این تصویر الان نشسته در قالب این قصه.
مهمان دیگمون که شاهپور بختیاره که مهمان چهارمته، آقای بختیار، آقای نخست وزیر شاه.
دکتر شاهپور بختیار باز ارتباط پیدا میکنه با کودکی من، به خاطر اینکه پدرم طرفدار جبهه ملی بود و ما دکتر شاهپور بختیار رو همینجوری گاهی میدیدیم. اما روزی که پدرم منو به جلالیه برد در اون میتینگ بزرگ جبهه ملی، من بچه بودم، وقتی رسیدیم اونجا قرار بر این بوده که هیچکی حرفی راجع به آمریکا نزن. یه دفعه بختیار رفت اون بالا و به تندی به امریکا حمله کرد و گفت که اینا باعث شدن الان مسئله سفر نیکسون، اون برنامه